أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون راهایی را که خدای سبحانه ارائه می دهد چون راه زنی هم دارد، هم انسان را به اصل راه آگاه می کند، هم به راه زنی راه زنان هشدار می دهد. فرمود اون چه که در زمین است اگر حلال و طیب است از اون استفاده کنید. حلال بودن یعنی باز و رها بودن در برابر حرام که منع است و ممنوع و محروم، طیب بودن در برابر خبیث و پلید است. گرچه در همین سوره مبارکه بقره آیه 29 که بحثش گذشت فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما این مال جمیع انسان هاست، جمیع مال جمیع است، یعنی اون چه که در جهان طبیعت هست مال جمیع انسان است، نه یک انسان مجاز باشد از جمیع ما فی الارض استفاده کند ولو متعلق سهم دیگری باشد، این چنین نیست. فرمود اون چه در زمین است مال انسان است، جمیع مال جمیع است، مجموع مال مجموع است، و این ناظر به اون نیست که خوردن همه چیزها یا تصرف همه چیزها حلال است، چون هر چه در زمین است بالاخره سودش بلا واسطه یا مال واسطه به انسان برمیگردد. پس اگر در آیه 29 همین سوره فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، با آیه محل بحث منافاتی ندارد. آیه محل بحث میگوید خوردن بعضی از چیزهایی که در زمین است و حلال و طیب است رواست، تصرف در بعضی از چیزهایی که در زمین است و حلال و طیب است رواست، اما بعضی دیگر که حلال و طیب نیستن اکل اونها یا تصرف اونها نارواست. و این منافاتی ندارد که اونها در کل نظام انسانی به حال انسان و به حال مجموع سودمند باشن، اونها مسخر انسانن. بنابراین این که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، معلوم می شود که بعض ما فی الارض مراد است نه جمیع، و منظور از این اکل هم می تواند اکل مصطلح باشد، هم می تواند تصرف باشد، برای که چون مهمترین تصرف همون اکل است از مطلق تصرف به اکل یاد می شود. نظیر این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که در اونجا منظور اکل مطلق تصرف است، نه یعنی خوردن در برابر آشامیدن یا پوشیدن و ماننده. و همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید گاهی خود اکل حرام است، اون از محل بحث بیرون است، مثل حالت سو، یا اکل سید حرام است مثل حالت احرام، چون از محل بحث بیرون است. در سوره مبارکه مائده به محرمین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، آیه 95 سوره مائده، لا تقتلوا الصید و انتم حرام، که این حرمت قتل صید است. آیه 96 که آیه بعد است این است که فرمود اوهل لکم سید البحره و تعامه متاعا لکم ولی سیاره و حرم علیکم سید البره ما دمتم حرما، هم سید و هم اکل مسید در حال احرام نارواست. خب این کاری به اکل دارد، گرچه سید معکول است و محلل الاکل است و محرم نیست، حلال است، طیب است، ولی برای محرم نارواست. و این آیه محل بحث کاری به حرمت عقل ندارد، ناظر به حرمت معقول هست. اگر در حال روزه گرفتن خوردن حرام است یا در حال احرام عقل سید حرام است، این ناظر به عقل فی نفسه است که از محل بحث بیرون است. بحث در این است که اون چه که در زمین است کدام قسمش محلل العقل است، کدام قسمش محرم العقل. چون حلیت و حرمت باعث جواز و منع است، از این جهت به حکم تکلیفی هم سرایت میکند. چون آیه یا ایها الناس کلوا این امر گرچه امر الزامی نیست و اما اباحه را محدود میکند، یعنی اون چه که حلال و طیب است اکل اونها مباح است،
و اون چه که حلال و طیب نیست اکل اونها مباح نیست، چون اکل را خدای سبحان باید اباحه کند. به شهادت اینکه فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان گاهی در مسئله خوراکی انسان را به بیراهه میبرد، گاهی در پوشیدن، گاهی در گفتار و مانند آن، گاهی در ایجاد نفاق و اختلاف. در هر رایی که پایانش به جهنم است اونجا شیطان رهبری میکند، چون که هر رایی که پایانش بهشت است اونجا پیامبر و امام سلام الله علیه ما هدایت را به عهده دارند. در این آیه محل بحث فرمود که ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام شیطان گاهی در این است که انسان را وادار میکند به خوردن، گاهی انسان را وادار میکند به قانون گذاری کردن، گاهی میگوید این چنین قانون وضع کنید که این حلال است، این میشود تشریع و بدعت، گاهی میگوید این غذا را، این خبیث و حرام را بخورید، این میشود فعل حرام. شیطان گامش تنها در خصوص تشریع و قانون گذاری بدعتی و مانند آن نیست، در نوع محرمات او قدم دارد. در سوره مبارکه نور وقتی بعضی از محرمات را یاد می کند می فرماید این پیروی خطوات شیطان است. آیه 21 سوره نور فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. بعد از جریان اون افک و تهمت زدن اونگاه مسائلی مطرح میکند، بعد میفهمد به اینکه شما پیرو خطوه ها و گام های شیطان نباشید. بین دو قدم این فاصله را میگن خطوه و قدم غیر از خطوه است. خطوه یعنی یک قدم، خطواتی که قرائت شده است یعنی اقدام، یعنی گام ها، و اما خطوه اون فاصله بین القدمین است. بنابراین خطوات شیطان گاهی در مسئله تهمت زدن و مسائل مربوط به اسناد باطل هست، گاهی هم مربوط به وسوسه خوردن غذاهای حرام است، گاهی هم درباره ایجاد اختلاف و شکاف و شقاق بین مسلمین است. لذا اون را هم خدای سبحان به عنوان خطوه شیطان می داند. این که می فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، معلوم می شود شیطان گاهی هم تلاش و کوشش می کند که بین مسلمین اختلاف ایجاد کند. در همون سوره مبارکه بقره است آیه 208 که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، همه مسلم و منقاد و مطیع باشید، یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید، اختلاف را رها کنید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. معلوم می شود شیطان گام های او تنها درباره بدعت گذاری نیست، هم در مسئله بدعت گذاری خطوه دارد، هم در مسئله تهمت زدن، هم در مسئله ایجاد نفاق و اختلاف کردن، و هم در تشویق و تحریص به مال حرام خوردن. این برای آن است که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حصر نمی کند که خطبه های شیطان در خصوص بدعت گذاری و تشریع است، بلکه اونها که قانون گذاری می کنند یعنی تشریعاً حلال را حرام میکنن، اونها هم تابع خطوات شیطانن، اونم که مجریان قانون محرمن اونم این چنینن. حالا به آیه بعد که رسیدیم روشن میشود که نفس اماره هم از جنود ابلیس است. فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چرا؟ برای اینکه انه لکم عدو مبین، او یه دشمنی است که از افشای دشمنیش باکی ندارد، یه دشمنی آشکاری، و سوگند یاد کرده است که نسبت به انسانها دشمنی کند. گفت به عزت کلوغ و انهم اجمعین، بعد هم گفت لأحتنکن ذریته، این را صریحا اعلام کرد که من تحت لحنک همه را میگیرم، یعنی افسار به گردن انسانها میبندم و زمام اونها را به دست میگیرم. این را میگن احتناک. یک کسی که سرپرست یک اسب است او احتناک میکند، یعنی تحت حنک این اسب را با افسار میبندد و به دست خود میگیرد، میشود زمامدار اسب. اونگاه این حیوان به دنبال زماندارش حرکت میکنه. شیطان یه همچه تهدیدی کرد، گفت لأحتنکن ذریته، من همین رو احتراک میکنم. پس نه خودش از اعلام عداوت با کی دارد و نه خدای سبحان این مطلب را پوشیده نگه داشت. فمون انه لکم عدو مبین، و تلاش و کوشش شیطان هم این است که شما را به زشتی امر کند. یعنی اول وسوسه است بعد امر، همون وسوسه که افزوده بشود بشود امر. یه وقت فقط تشویق میکنن، فقط راه نشون میدن. اگر با این راه نمایی به دنبال او حرکت نکردن، کوشش میکند که خواسته خود را بر این انسان تحمیل کند، در حد امر باشد. اول وسوسه است بعد امر. خب اگر او آمر است و انسان مأمور، باید امر او را امتثال کند، میشود بنده شیطان. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. کار او جز این نیست که این انما برای حسن است. اگر شد شما را به اون بدعت وادار میکند که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اگر نشد شما را به فحشاء امر میکند، نشد حداقل به سوء وادار میکند. سوء مرتبه ضعیفه گناه است، فحشاء اون گناهی است که بین الغی است، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون بدعت است که کفر است. فرمود شیطان کار جز این ندارد، اول سو بعد فحشا بعد تشریع، یا اعتقاد و قانون گذاری است یا اجرای قانون است. اجرای قانونم اول از سو شروع میکند بعد به فحشا میرسد. فحشا اون گناهی که بین الغی است، قبح او برای همه روشن است. اختصاصی به مسائل اعمال غریزه جنسی و امثال ذلک ندارد. هر گناهی که بین الغی است و زشتیش روشن است و قابل انکار نیست، اون را فحشا می نامند. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، در برابر خدای سبحان که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، که اول عدل است بعد بالاتر از عدل که احسان است، شیطان اول به سوء امر بکند بعد به بدتر از سوء که فحشاست امر بکند. خدای سبحان انسان را در قوس سعود اول به عدالت میرساند، بعد بالاتر از عدالت که احسان است وادار بکند. عدالت آن است که اگر کسی نسبت به شما خیری کرد، معادل اون را انجام بدید، بدی کرد معادل اون را انجام بدید. احسان آن است که شما ابتدا کار خیر بکنید، و اگر کسی نسبت به شما بدرفتاری کرده است از آحاد مسلمین، عفو کنید، صبر کنید، اغماز کنید. احسان بالاتر از عدل است. لذا فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. گرچه در معنای احسان از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است که والاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فعلم تکن تراهو فعنهو یراک. احسان مقام است، فعل نیست. احسان آن است که انسان به مقامی برسید که طور خدا را عبادت کند که گویا دارد خدا را میبیند. این مضمون اون حدیث شریفی است که از حضرت نقل شده است. اما در مقام فعل، اون نیکی ابتدایی احسان است، اون عفو و اغماز بعدی احسان است به ماننده. پس شیطان کارش جز این نیست که انسان را به سوء و فحشا امر کند. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اول وسوسه است بعد امر است. خدای سبحان این وسوسه که زمینه امر است و این امر که همون وسوسه متکامل هست، هم این دو پدیده را به نفس اماره نسبت میدهد و هم به شیطان. اما وسوسه را درباره نفس در سوره مبارکه قاف این چنین فرمود که آیه 16 سوره قاف این است که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. فرمود ما انسان را آفریدیم، از همه مزایای او و زوایا و خبایای او آگاهیم. اون چرا که نفس او وسوسه می کند می دانیم. پس نفس انسان یعنی اون مرحله‌ای که به شهوت و غضب نزدیک است وسوسه می کند تا عقل را به اسارت بگیرد و به دلخواه خود عمل بکند. همین وسوسه را که خدا به شیطان نسبت داد، گفت یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، این وسوسه را خدای سبحان به نفس انسانی هم نسبت داد، همون نفس انسانی وسوسه میکنه. مسئله امر به سوء هم که در آیه محل بحث به شیطان نسبت داد، در سوره مبارکه یوسف به نفس اماره نسبت داده شد. در سوره یوسف آیه 53 این چنین است که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. من نفسم رو تبرئه نمی کنم، برای اینکه نفس انسان را به زشتی امر می کند. خب اوائل وقتی که انسان خواسته نفس را اعتنا نکرد، او قدرت امر ندارد، چه رسد به این که اماره بشود. این اماره یا بالاخره پیشه و حرفه است یا صیغه مبالغه است، و اگر پیشه و حرفه باشد بالاخره باید ملکه بشود تا بشود پیشه، و اگر مبالغه باشد که یک سلطه‌ای لازم هست. نفس تنها آمر به سو نیست، امار به سو است. اونقدر قدرت دارد که یا شغل او اینه، مثل خباز، بنا، عطار که اینها پیشه و حرفه است، یا نه نظیر علامه وصف مبالغه است. بالاخره در هر دو حال قدر مشترکش این است که یک سلطه‌ای باید داشته باشد. گذشته از اون استعلاعی که در ماده امر مأخوذ است، این هیئت امار بودن سلطه زائد را در بر دارد. خود کلمه امر یعنی ماده الف میم را، این یک سلطه را میرساند که امره یأمرو یعنی مسلط است که دستور میدهد. گذشته از این که در خود ماده امر استعلا مأخوذ است، در هیئت امار بودن هم سلطه عقص شده است. پس نفس اگر او را رها بکنند، عقل را به اسارت میگیرد. همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. در اینجا امر به سوء به نفس نسبت داده شد، با اینکه به شیطان هم منسوب است. معلوم می شود نفس اماره عامل غریب سوء فحشاست و عامر غریب و موسوس غریب سوء فحشاست و ابزار شیطان است و شیطان عامل بعید. اون عامل اصلی شیطان است. شیطان اگر بخواهد عقل کسی را به اسارت بگیرد، از راه قوای نفسانی او میگیرد، یعنی نفس او را، شهوت و غضب او را به خدمت خود در می آورد. این نفسی که به خدمت شیطان در آمده است، وسوسه شیطان را در محدوده جان آدمی پیاده می کند، دستورات شیطان را در محدوده روح آدمی اجرا می کند. پس اون موسوس اولی ابلیس است و اون آمر اولی ابلیس است. نفس اماره ابزار دست اوست، و اگر این نفس اماره ابزار دست او نباشد، ابلیس کاری از پیش نمی برد. مثل اینکه یک سم بیرونی اگر بخواهد مزاج کسی را از بین ببرد، باید دستگاه هاضمه را در خدمت خود بگیرد. اگر هاضمه کسی این سم را هضم نکند، انسان مسموم نمی شود. سم بیرونی اگر بخواهد انسان را به هلاکت برساند، به وسیله گوارش و دستگاه درونی انسان را هلاک میکند. وگرنه سم بیرونی اگر در جیب کسی باشد که انسان را به هلاکت نمیرساند. وسوسه ابلیس سم است. این سم تا از راه نفس شهوی و غضبی در دستگاه انسان راه پیدا نکند، انسان را به هلاکت نمیرساند. از اون به بعد انسان را گرفتار هلاکت میکند که لیهل که من هلکم بینته و یحیی من حیان بینه. برای آن است که این دزد درونی، این محرم است، این به همه جا آشناست. اگر فهمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، برای اینکه این پیام ابلیس را میرساند، این پیام اون دستور اماره به سوره میرساند. این است که به همه دستگاه آشناست. این است به شیطان خبر میدهد که این شخص چی میطلبد، چون میداند. خیلی از انسان‌ها هستند که در برابر بعضی از گناهان یا خیلی از گناهان میتوانند خودشون را حفظ بکنند، اما در باره گناه دیگر نمیتوانند خودشون را حفظ بکنند. اون که گزارشگر گرایش این انسان است، همین نفس اماره است. به شیطان میگد این خوشش میاد، این از مقام خوشش میاد، از مال یا مسائل دیگر خیلی خوشش نمیاد، این از جاه و تکریم و تجلیل و این گونه از امور خوشش میاد، یا فلون شخص از مال خوشش میاد، یا فلون شخص از فلون گناه خوشش میاد. این گزارش های سوره این نفس اماره میده و دستورم او میگیرد و در اون پیاده میکنه. لذا جند او به حساب می آید، این جزء جنود شیطان است. در اون روایت معروف سماعت ابن مهران که امام ششم سلام الله علیه جنود شیطان رو مشخص کرده است، این اوصاف نفسانی رو به عنوان جند ابلیس معرفی کرد. جهل هست، شتاب زدگی هست، بخل هست، کذب هست و امثال ذلک، اینا جزء جنود شیطانن. چه این که جنود عقل را و جنود رحمان را هم مشخص فرمود. بنابراین عداوت را خدا به شیطان نسبت داد، تمود شیطان عدو مبین است. در روایات به هوس و هوا اسناد داده شد که هوس و هوای شما دشمن شماست. جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم. این روایت را مرحوم مجلسی اول رضوان الله در کتاب شریف روضة المتقین شرح من لا یحزن نقل کرده است، چون اصلش رو مرحوم ابن بابی در متن نقل کرده وشم شرح کردن، که فرمود اجعل قلبک قرینا تزاوله و هواک عدوا تجاهده و مالک عاریتا تردها. فرمود اون چه که در دست توست برای اینا حساب باز کن. اولا قلبت را از خودت دور ندان، یک قرین و همراهی بدان که همبارس هری به او میزنی، ببینی سر جاش هست نیست، بیگانه آمده در او، راه پیدا کرده نیامده، همواره مزاوله کن، ممارسه کن، با او در ارتباط باش. مالت را واقعا مال خود ندان، چون به همون دلیلی که قبلا در دست تو نبود بعدن هم در دست تو نیست، یه چیزیست که آمده و میرود. و مالک یعنی اجعل مالک که عاریت تردها و نفسک عدوان تجاهدو، این نفس اماره را به حق دشمن بدان. خب هر چی که میخواهد میدونی که علیه توست و این را واقع دشمن بدان، و این که این است که گزارشگر درون است و دستورات ما از بیرون میگیرد و پیاده میکند. پس هم عداوت را میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره، امر به سو را هم میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره، وسوسه را هم میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره. اینا عامل غریبن برای اون ابلیس. پس اون چی که در سوره مبارکه یوسف آمد است که ما امر و نفسی اندن نفس لامارتون به سوی لاماره بربی، با اون چی که در این آیه محل بحث است که انما یامرکم به سوی والفحشا، چون در طول همان منافاتی ندارن. مسئله عداوت هم این چنین است. اونگاه فرمود انما یامرکم به سوی والفحشا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت بدید. اولا قرآن کریم روی این اصل خیلی تکیه می کند و اصرار می کند که انسان سیرش طوری باشد که جاهلانه حرف نزند. وقتی که انسان را به این ادب دینی مؤدب کرد، اونگاه می تواند خطر جاهلانه در باره مسائل دینی سخن گفتن را به انسان بیاموزاند. وگرنه اگر انسان اول عادت کرد که جاهلانه سخن بگوید، یعنی چیزی را که نمیداند بگوید ولو در مسائل عادی، این کم کم عادت میکند که در مسائل اعتقادی و مسائل دینی هم چیزی را که نمیداند به خدا نسبت بدهد. این و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون که خب تشریع است و بدعت است و در حد کفر، این جزء اکبر معاصی است. این را در پایان ممکن است انسان مبتلا بشود. لذا برای اینکه انسان به این خطر مهم مبتلا نشود، قرآن کریم اساس را بر علم گذاشت. فرمود چیزی را که میدانید بگویید و چیزی را که نمیدانید بگویید نمیدانیم. پیشینیان وقتی که میخواستند برنامه عالم شدن را و مواد و مبانی عالم شدن را بررسی کنند، میگفتند به اینکه انسان با داشتن این سه سرمایه عالم میشود: اول الکتاب، دوم از سنه، سنت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، سوم قول لا ادری. یعنی انسان بگوید من نمیدانم، بداند که من نمیداند. اگر خود را دانا بپندارد نه از سنت استفاده میکند نه از کتاب، ولی اگر بداند که نمیداند میتواند از اون ثقلین بهره بگیرد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، اینا مبادی فاعلی علمن، مبدأ قابلی هم آن است که انسان بداند که نمیداند و تا نداند چیزی را نگوید. این خطر را در سوره مبارکه حج بیان کرده است. در سوره حج آیه سوم سوره حج این است: فمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبعو کل شیطان مری. بعضی هستن که بدون علم درباره مسائل الهی سخن میگوین و چون جاهلند و مقلدن و در تقلیدشون هم مقلدن و در تقلید محقق نیستند، تابع هر شیطانی هستند. بالاخره هر ما بالعرضی باید به ما به ذات برگردد. خب انسان در مسائل فروع دین باید مقلد باشد، ولی در تقلید هم باید مقلد باشد یا در تقلید باید محقق باشد. تقلید که به استناد تقلید نیست، بالعرض که به عرض متکی نیست. بالعرض باید بالاصل به بالاصل برگردد. انسان مقلد در تقلیدش باید محقق باشد. فرمود شما اگر هم مقلدید باشید، در فروع دین البته، اما در تقلیدتون دیگر مقلد نباشید، در تقلیدتون محقق باشید. و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. اینا که جاهلن تابع هر شیطان متمردن، چون هر کی گیر افتاد اینا تابع او خواهند بود. شیطان هم مرید است، یعنی مارد است، متمرد است. اثر حتمی شیطنت هم این است که هر که به دنبال او راه افتاد، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، از صراط مستقیم او را گمراه میکند. وقتی به بیراه آورد اینقدر میبرد تا به لبه جهنم، چون هر جا خودش میرود پیروانش را میبرد، هر جا که خودش خطوه و گام بر میدارد پیروان او قدم مینهند. او تا به جهنم نرفت رها نمیکند. فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، اینم به دنبال او خواهد رفت. چنین که در همین سوره مبارکه حج آیه 8 راجب مطبوعهای جاهل هست. بالاخره انسان یا تابع است یا مطبوع. فرمود اگر تابع است باید تابعی باشد که در تبعیتش محقق باشد، اگر مطبوع است باید مطبوعی باشد که در مطبوع و مطاع بودن محقق باشد. لذا فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مرید انسانی عطفه لیضل عن سبیل الله. اونجا فرمود یتبع چون تابع کور است، اینجا فرمود لیضل چون مطبوع کور است. بالاخره انسان در هر شرایطی که هست یا تابع است یا مطبوع. اگر تابع است تبعیتش با تحقیقی باشد، و اگر هم مطبوع شد ادعی را به دنبال خود کشون، باید یک مطبوع محقق باشد. و من الناس، پس آیه 3 ناظر به تابعان کور است، آیه 8 ناظر به مطبوعان کور. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر انسانی عطفه، یعنی سر رو خم کرده و اصلا جای رو نمیبیند، جلو افتاده دیگر هم به دنبال میبره. لیزل عن سبیل الله، اینجا یزل است که مربوط به مطبوع است، اونجا یتبع است که مال تابع است. واس قرآن کریم این خطر را برای همه روشن کرد. اما انسان چه تابع چه مطبوع باید بالاخره عالمانه زندگی کند. ممکن نیست کسی زندگی را به جهل بدهد و مقصد برسد. بر همین اساس در سوره مبارکه اسراء فرمود چیزی که نمیدانید نگویید. آیه 36 سوره اسراء این است که ولا تقف ما لیس لك به علم. این اصل کلی است. معلوم شود دین تحقیقی. انسان چیزی را که نمیداند نگوید. فرمود پیروی نکن، لا تقفو، تبعیت نکن چیزی را که نمیدانی. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. هم از گوش سوال میکنن و هم از چشم سوال میکنن، هم از فؤاد سوال میکنن. واقع مسئله قیامت، مسئله حساب به این آسانی ها حل نمیشود. خب از گوش آدم سوال میکنن قابل فهم هست که از انسان سوال بکنن که گوشت چرا شنید، چون سائل خداست، مسئول ما، این مسئول عنه این مطالب است. ما جمله اول را تا حدودی میفهمیم، دوم را هم تا حدودی میفهمیم، اما فهمیدن این جمله سوم کار دشواری است. فرمود ان السمع، یعنی خدا سائل است، شما مسئولید، سمع مسئول عنه، یعنی ما از شما سوال میکنیم که گوش در چه را صرف کردی. این قابل فهم است تا حدودی. ول بصر، یعنی خدا سائل است، شما مسئولید، بصر مسئول عن، اینا میفهمیم تا حدود. اما فؤاد خود ما، این ما غیر از قلب و حقیقتمون که روح و قلب است چیز دیگر نیستیم. ما را از فؤادمون سوال میکنن اون مسئول کیه تا مسئول اند بشه فؤاد. فبود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه، کان یعنی این شخص، عنه مسئولا. پس انسان مسئول است، کل واحد از این امور یاد شده مسئول ان هم. خدا هم سائل است که فرمود فرنسألن الذین ارسل الیهم ورسألن المرسلین. این سوال عمومی است، کسی از سوال مستثنا نیست. فبود همه زیر سواله. منتها سوال بعضی ها خیلی آسان است و با سرعت میگذرد، چون ان الله همون طوری که سریع الحساب است سریع السؤال هم هست. بعضی هم بازداشت میکنن میگن اینا رو نگه دارید تا ما از اینا سوال کنیم. و قفوهم انها مسئولون، دستور قف و بازداشت نسبت بعضی هاست البته. اما انسان را از قلبش سوال میکنن یعنی چه؟ انسان را از روحش سوال میکنن یعنی چه؟ روح ما مسئول ان هست و خود ما مسئولیم یعنی چه؟ کنا بخواست خدای سبحان اگر به این سوره مبارکه استعاره رسیدیم باید روش کار بشه که تا روشن بشود که قلب مسئول ان هست و خود انسان مسئول یعنی چه. علی ای حال این اصل کلی است در اسلام، اختصاصی به تشریع ندارد. تمو چیزی که نمیدانید نگویی. خب پس به استناد این آیه سوره اسراء و به استناد دو تا آیه سوره حج معلوم میشود اساس زندگی یک مسلمان در اسلام علم است. انسان باید در محور علم و بر اساس فکر کار بکند. حالا خواه یک انسان ساده تابع مقلد، خواه یک انسان محقق مطبوع، بالاخره زیربنا علم است. جهل را نمیشه به جهل ارجاع داد. از این زیربنا و اصول کلی قرآن نتیجه میگیرد و حکمای فرعی را صادر میکند. مگر به این که در فلو مسئله اینا نمیدانستند و گفتند و ندانست و گفتند و مبتلا به معصیت شدند، تا به اون خطر مهم که در این آیه محل بحث است برسیم که فرمود شیطان شما را وادار میکند این جاهلانه حرف زدن ها را تا به مرز بدعت هم برسانید. چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت بدید. انسان ممکن است چیزی را که نمیداند به زید نسبت بدهد، میشود معصیت. به امر نسبت بدهد میشود معصیت، به بکر نسبت بدهد میشود معصیت، و اما اگر چیزی را نمیداند به خدا نسبت بدهد میشود کفر. لذا اگر انسان اون زیربنا را علم قرار بدهد، نه تنها به اون کفر مبتلا نمیشود، به این معاصی هم آلوده نخواهد شد. فهمو شیطان جز این کاری ندارد. حالا به هر یکی از این تنابها شما را بند کرد گرفتار میکند. اول سو، دوم فحشا، سوم تشریع. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این لم تقولون ما لا تفعلون غیر از ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون است. یه وقت انسان حرف میزند و انجام نمیده، یه وقت ندانسته سخن میگوید، یه وقت به خدا نسبت میدهد. اون چرا که به خدا نسبت میدهد همون شرک و کفر است که خدای سبحان به مشرکین حجاز این خطاب را کرد که چرا چیزی را که نمیدانید به خدای سبحان نسبت میدهید. فرماید به این که آیه 144 سوره مبارکه انعام این است که و من الابل اثنین و من البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا لیذل الناس بغیره. خب این قانون گذاری وثنیت است که بعضی از حرس ها و کشت ها را حرام کردن، بعضی از دام ها را حرام کردن و امثال ذلک. لذا خدای سبحان فرماید به این که اینها که امور را تحریم کردن جاهلانه تحریم کردن و تو به اونها اعلام بکن بگو که خدا غیر از اینها محرماتی ندارد. آیه 145 همین سوره مبارکه انعام قل لا اجد فیما اوحی الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوعا او لحم خنزیر و امثال ذلک. فرمود اون چه که از راه وحی بود مشخص بشود همین هاست. میته حرام است، دم مسفوح و ریخته شده حرام است و خنزیر حرام است و امثال ذلک. اما اون چرا که شما تحریم کردید ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، یا این که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. محرمات را در همین سوره مبارکه انعام مشخص کرد. اونگاه فرمود اینها صراط مستقیم است و از این صراط مستقیم فاصله نگیرید. بعد از اینکه محرمات را در همین سوره مبارکه انعام مشخص کرد قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم، اونگاه میفرماد که و ان هذا صراط مستقیم. معلوم شود یه صراط مستقیم است که خطوات پیغمبر روست، یه سبیل الغی است که خطوات شیطان روست. اما شیطان کیست؟ در سوره مبارکه انعام شیاطین را مشخص کرد که گاهی انسان‌هایی که شیطان شده اند وسوسه می کنند تا انسان به سوء یا به فحشا یا به تشیع دامن بزند. در آیه 112 سوره انعام این چنین آمده است که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. هر پیامبری که آمد بالاخره شیاطینی بودن که علیه او به مبارزه برخیزند، وگرنه آزمونی در کار نیست. شیاطین دو قسمه، شیاطین انس و شیاطین جن، و هر دو با وسوسه میخواهند افراد را فریب بدن، چیزی که نمیدانند بگویند. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. پس شیاطین تنها اون شیاطین جن نیست. به شهادت همون آیه که بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 14 سوره بقره، که منافقین به شیاطین خودشون برمیگردن، سخن دیگر دارن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. معلومه شاید شیاطین انس هم هست. خب همون طوری که شیطان ظاهری یعنی جن انسان را به سوء و فحشا و تشریع دعوت میکند، ممکن است انسان‌های شیطان صفت هم انسان را به سوء و فحشا و تشریع دعوت کنند. گاهی میبینید کسی به سراغ آدم میآید، پیشنهادی میدهد، وسوسه میکند، حرفی میزند. این شیطان و انس است که یأمر به سوء و الفحشا و ان تقولوا ما لا تعلمون. این هست، اینه که محافظت و مراقبت در همه امور لازم خواهد بود. حرف که میزند به لباس حق دارد نصیحت میکنه، این پیام او را برده، او خودش هیچ کاره است. همین که این نام را باز کرده دارد میخوند، معلوم میشود که این مأمور اوست. یک کسی که میاد حرف میزند، انسان باید حرف رو بفهمد، این حرف را با میزان الهی که خدای سبحان فرستاده است بسنجد. اگر اون شام را داشت که بوی بد حرف را از لابلای کلمات استنشاق کند که توبا له به حسن و معاق، اگر طوری بود که نفاق منافقانه را از لابلای حرف گوینده بفهمد که توبا له به حسن و معاد، خدای سبحان بر رسولش رمود ولی تعرفندهم فی لحن القول، طوری من تو را آگاه کردم، همون طوری که کسی پشت دیوار حرف میزند شما میفهمید او زن است یا مرد، خوب مشخص است که این زن است یا مرد. اگر کسی بد دهن باشد، رسول خدا از لحن حرف میفهمد که این درونش تیره است یا روشن. همون ولی تعرفنده هم فی لحن القول، ما از لحن حرف بعضی ها میفهمیم اینا کجایی هم، اینا مال کدوم آستان هم، اینا در چه شرایطی هم. خب یه امر حسی است، اما اون معنا را که نمیشه فهمید، ولی خدای سبحان فرمود آثار نفار را تو در لحن حرف اینا میفهمی، ولی تعرفنده هم فی لحن القول. خب این هست، اگر کسی به این مقام نرسی، بالاخره یه الفاظی است، یه مفاهیمی است، او در ذهنش بررسی میکند، بر میزان الهی عرضه میکند، اگر مطابق بود میگرد، اگر مطابق نبود باید بداند که حرف شیطان است.
الحمدلله رب العالمین.